شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام و درود به محضر شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف، با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه پرسمان انقلاب و انشاءالله تا ثانیه های دیگر، دقایق دیگر مهمانی هم در استدیو به جمعون اضافه خواهد شد و به سوال های پیرامون و در حاشیه بحث انقلاب اسلامی پاسخ خواهیم داد، یا شبهاتی که مطرح میشه، سوال هایی که مناسب فضای روز مطرح میشه پاسخ خواهیم داد و امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار بگیره. شما هم اگر در حوزه مباحث انقلاب اسلامی، حالا در این روزها که در فضای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی سوم هم هستیم، سوالی دارید میتونید به 30553 برامون ارسال بفرمایید و نکات خودتون رو مطرح کنید. 30553 سوالهای خودتون رو در حوزه مباحث انقلاب اسلامی مطرح کنید. آخر پیامکتون هم بنویسید که سوال مربوط به برنامه پرسمان انقلاب هست و انشالله در برنامه‌های آینده به اونها پاسخ خواهیم داد. با ما همچنان باشید، همراه باشید و این برنامه پرسمان انقلاب.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب دوستان عزیز، انشالله که در پناه خدا باشید و این صلوات رو و همه معنویتی که در اون هست رو هدیه میکنیم به شما عزیزان شنونده. عرض کرد خدمت شما که اگر سوالی داشتید حتما برامون ارسال کنید. ببخشید من صدا میگیره و به سوالات شما پاسخ خواهیم داد تا دقایق دیگر در پرسمان انقلاب.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم زیر بمبارون. بلا گردون، بلا گردون، بلا گردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم. قیام کن دنیا احترام کن، قیام کن دنیا احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. قسم به بغض پر غروری که نمیشه بشکنه، قسم به موج پرچمی که روی شونه منه، قسم به درد مردی که به عشق میهنش دم نمیزنه. بلا گردون، بلا گردون، بلا گردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم. قیام کن دنیا احترام کن، قیام کن دنیا احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن.
خب دوستان عزیز شنونده، با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم و پرسمان انقلاب رو تقدیمتون میکنیم. در این فاصله مهمان ما هم به جمع ما اضافه شدند، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهمنی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله، بندم ساعات و دقایق پرخیر و برکت و عافیتی برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزومندم. انشالله که خداوند به برکت این شور و این بعثتی که اتفاق افتاده دلهای همه رو غرق آرامش و شکر کنه انشالله.
انشالله، سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز پرسمان انقلاب، همونطور که عرض کردم اگر سوالی در حوزه مباحث انقلاب اسلامی، شبهاتی که احیانا میشنوید یا در ذهنتون هست دارید و دوست دارید جوابش رو بشنوید، میتونید به 3553 برامون ارسال بفرمایید و انشالله در برنامه‌های آتی به اون پاسخ داده خواهد شد. اما آقای دکتر بهمنی عزیز، نخستین سوالی که قابل طرح هست در برنامه امروز و مطرح شده، شنوندگان عزیز برامون ارسال کردن، بحث مربوط به رهبری سوم انقلاب اسلامی هست، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز که خدا انشالله ایشون رو حفظ کنه و در سلامت کامل باشن. علی رغم این که ایشون خب ظهور و بروزی در اجتماع نداشتن، جایگاه سیاسی نداشتن یا غیر از اون، حتی سوال مطرح شده که چه عواملی باعث مقبولیت و محبوبیت رهبر جدید انقلاب، اون هم با این در واقع سطح گسترده شد، حتی در بین بعضن مخالفانی هم که بود. همین دیشب من در موکب توی خیابون از یه بند خدای شنیدم که میگفت من حتی نسبت به ایشون چون تبلیغات سو شده بود یه گرایش بدی داشتم، به یک باره اصلا نگاهم احساسم انگار عوض شده. در این باره برامون صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستین. قبل از که به پاسخ این سوال یا بهتر بگم به توصیف اتفاقی که افتاده بپردازیم، من یه نکته رو بگم. ماجرای ولایت، چه ولایت ائمه و پیغمبر، چه ولایت مثلا نواب خاص زمان خود حضرت صاحب زمان و نواب عام بعد از غیبت کبری، ماجرای کشفه. یعنی ما نظر ما اینه که، یعنی نظر عقیده شیعه بر این مبناست که میگه اون کسی که حق تعیین ولی داره خداست. الله ولیکم، ببینید خدا اول، خدا انما ولیکم الله، فقط خدا و رسول و مؤمنونی که در رکوع مثلا زکات میدن و بخشش میکنن که منظور امیرالمومنین. ببینید تعیین ولی از جانب خداست، یک قانون کلیه. ولایت به تعبیری شاید یه مقدار عقب تر بریم، انگار که دست ما نیست. ما در آیت الکرسی که همیشه میخونیم روزها در موقع سفر، موقع سوار شدن ماشین، نمیدونم بدرقه عزیزانمون، میگیم چی؟ میگیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. انگار ما دو تا ولایت داریم، ولایت خدا، ولایت طاغوت. دیگه تمام اتفاقاتی که تو عالم داره میفته ذیل این دو تا ولایت. خب اینو داشته باشیم. ما گاهی وقتا زمان خود ائمه علیهم السلام از امامی به امام بعدی یه جوری میشد شرایط که نمیشد تعیین کرد، مگر امام معصوم را خود پیغمبر و خدا تعیین نمیکنه، اونجا که دیگه کسی نقش نداره. ولی گاهی وقتا مثلا فرض کنید زمان امام صادق علیه السلام و بعد از شهادت ایشون به امام کاظم، شرایط جوری شد که مردم نمیدونستن امام کیه. یعنی حتی اصحاب خاص وقتی که میپرسیدن جانشین حضرت کیه، امام صادق کیه جا خودشون گذاشتن، میگفتن نمیدونیم. حضرت 5 نفر اسم بردن به عنوان وصی. حتی نقل شده منصور دوانقی، کسی که قاتل امام صادق ارواحنا فدا هست، 25 شوال چند روز قبل شهادت حضرت رو داشتیم دیگه، هنوز بله. خیلی از شهادت امام صادق نگذشته. بله. میگن منصور دوانقی دستور داد، گفت تمام جانشینان جعفر بن محمد رو بکشید، هر کسی رو اون جانشین معرفی کرده بکشید. گفتن آقا نمیشه. گفتن چرا؟ گفتن ایشون 5 نفر رو معرفی کرد. منصور میگه که، منصور دوانقی میگه که همشون رو بکشید، هر 5 نفر رو. من دیگه به قول ما حال حوصله این که بخوام دوباره با یه جمهوری اسلامی دیگه طرف باشم و با یه ولایت فقیه دیگه حال حوصله‌شو ندارم. یکی مثل ترامپی که الان میگه که من میخوام همه چی یه بار درست
خدا لعنتش کنه.
بله،
ایش پادو کم منصور رو لعنت کنه، هم ترامپو
به اون ملحق کنه
انشالله.
منصور دوانقی گفت همه رو بکشید. گفت نمیشه. گفتن چرا؟ گفت 5 نفرم و اسم شما هم توشه. یعنی شما نگاه کن، امام صادق برای حفظ جان ولی شرایطی پیش میاد که تو وصیهای خودش اسم همسرشون رو میاره، اسم پسر بزرگشون میاره، اسم پسر کوچیکشون میاره، اسم حاکم مدینه رو میاره که منصوب منصور دوانقیه، در واقع منصوب قاتله. و بعد
خود
منصور رو
قاتل.
ببینید یعنی شیعه باید این وسط چیکار کنه؟ باید کشف کنه. این تعبیرم هم همینه، منظورم همینه. شیعه باید کشف کنه. اینجا کشف اتفاق میفته. میایم زمان فرض کنید امام جواد علیه السلام، حتی نزدیکان امام رضا یهو تردید میکنن، یعنی یه امام مثلا 6-7 ساله خب مگه میشه؟ یعنی این دل انگار قرار نداره. تا بعد اتفاقاتی میفته که این آرامش به دل شیعه برمیگرده. بعد شما میاد زمان خود حضرت صاحب زمان، حضرت عثمان بن سعید رو به عنوان نائب اول انتخاب میکنن، بعد پسرش رو انتخاب میکنن محمد بن عثمان رو.
بله.
ببینید جانشین اینا رو گفتم که چی بشه؟ عرض کنم که ما اولا سر ماجرای ولایت کشف داریم. کسی که حضرت امام رو بهش نگفته شما ما رأی بد میدیم تو بیا امام شو، که ایشون به عنوان یک فقیه جامع شرایط سال 40 مثلا اومده و کار رو انداخته. بهش گفتن تا کجا میخوای ادامه بدی؟ گفت فقط میدونم که اگه این قدم رو بر ندارم جواب خدا رو نمیتونم بدم. ما میایم سال 68 وقتی که 14 خرداد بحث رحلت امام پیش میاد، اصلا اسم امام سید علی خامنه‌ای اصلا جزء گزینا ممکن نباشه، یگوشی تو شوراست. بعد یه یک بار انگار یک اتفاق میفته، یک نقل قولهایی میشه، یک چیزی پیش میاد و دلها قرار میگیره به این سمت. و بعد شما فرمودید از قبل یه بنده خدا فرمودید که دیشب به شما گفته که مثلا من شاید یه نظر منفی هم داشتم. یه سوالی اصلا آدمی که ما الان خیلی تصویرم از آقا سید مجتبی خیلی نداریم، مثلا چرا راهپیمایی چند سال پیش ایشون با خانواده تو مثلا 22 بهمن و یه عکسی ازش باشه، یا مدرسه فرزندشون رفتن تو جلسه اولیا مربیا، فرض کنید اون مسئول مدرسه یه عکسی ازشون داشته چند روز پیش پخش کرده، مثلا همینقدر. یه آدمی که اصلا در منظر و مرآی عمومی نبوده، هیچ دنبال این که بخواد خودشو نشون بده نبوده، که خود اینم دلیل میشه برای اینکه این آدم اصلا دنبال نیست که بخواد خودشو مطرح کنه. چون اگر کسی بخواد خودشو مطرح کنه خب پیش مینداخت. کتابهای دبستان و به اصطلاح قبل از انقلاب موجوده، وقتی کتاب ورق میزدی عکس محمد رضا شاه بود، بعد عکس فرح بود،
بعدم به قول خودشون ولیعهد.
ولیعهد یه بچه 12 ساله اصلا نه به دار نه به بار، اصلا نمیدونیم عقلش تو چند بزاست. حالا که 60 سال شده، 60 خورده سال، هنوز همون جوریه، بچه است. ولی همون وقتی واقعا من به ظاهر بچه بودم عکسو گذاشته بودن. یعنی اگه قرار بود این مسیر یه مسیر فرض کنید فرمالیته یا مسیر تحکمی باشه، اونجوری بود دیگه. یه آدمی 56-57 سال در این کشور پدرش در مسند بالاترین مقامات سیاسی کشور بوده، یه عکس ازش نیست، یک پست رسمی نداره. حالا چه اتفاقی میفته؟ این توجه عمومی از یک طرف، و از اون طرف اینکه چرا باید دشمن مثلا از 20 سال پیش شروع کنه به تخریب این آدم. معلوم میشه اون شیاطینی که رصد میکنن جبهه حق رو، هر کسی رو که احتمال میدن که ممکنه یه جایی به ضررشون بشه دارن روش کار میکنن.
دقیقاً.
شاید خود شما آقای سوری شنیده باشید، مثلا 15 سال پیش من میشنیدم میگفتن آقا یه آدمی به اسم این رفته مثلا فلان معامله رو کرده. من چون حساس بودم، خب تاریخ و معاصر و اینا دنبال همین چیزا هم دیگه، یه خبری شنیده بودم کسی میگفت که نه آقا سند رو شده، فلان شبکه خارجی سند رو کرده گفته که مثلا یه آدمی به این اسم
اومده و همچین خریدی کرده. من که گفتم بابا ما اینقدی که دوستانمون شایشون کلاس داره، یه استاده، یه استاد حوزه است، یه استاد به اصطلاح مطرح داریم باش صحبت میکنه، این که شما میگی نیست. بعد تاشو در آوردم دیدم یه شباهت اسمی یه جا پیدا کردن.
آفرین.
یه شباهت اسمی که آفرین. اون آدم مثلا فرض کنید حالا هر محمد بهمنی که هر محمد مثلا سردار شهید محمد بهمنی که من نیستم که حالا من افتخار میکنم هم اسم اون هستم که مثلا شهید محمد بهمنی در فرض کنید رام هرمز رفتم گشتم پیدا کردم یه هم اسم خودم پیدا کنم، یا مثلا شهید حمید سوری یه جا پیدا کنیم.
داریم اتفاقا، داریم سردار سوری داریم، یعنی دوران دفاع مقدس شهید شده.
خب حالا مثلا شما یه کاری بکنید پایشون حساب شه، یا شما انجام داده باشن پاشون حساب شه مثلا.
این که اصلا مایه بی آبروییشون شد، چون مطرح شد که آقا یه فردی با این عنوان فامیلی خامنه ای هست.
خامنه ای هم نیست، خامنه.
آها خامنه دقیقاً، و اسمش هم مجتباست. حالا رفته یه کاری کرده، یه خریدی کرده.
نه اونم زندگی شخصی خودشو داره. من اینجوری میگم اصلا یه نوع به اصطلاح تجاوز به حریم خصوصی اونم هست.
اونم هست.
اون میتونه برای خودش شکایت کنه. ولی خوب. این اتفاقی که میفته، این توجه قلوبی که اتفاق افتاده آقای سوری، یقیناً یعنی تقریبا از همه ما شنیدیم، خود ما میبینیم. شاید از معجزات شهادت باشه. یه وقتی به امیرالمومنین اعتراض کردن، گفتن آقا ما به خلیفه سوم عثمان گله می کردیم که تو همه چی رو فامیل بازی کردی، شما هم که هنوز نرسیده اومدی حسن بن علی رو گذاشتی فرمانده سمت میمنه سپاه و امام حسین رو گذاشتی میسره سپاه، این هم که شد فامیل بازی. جواب آقا امیرالمومنین خیلی جواب عجیبیه و دقیق. شما فرماد من اگر به واسطه نسبت این دو نفر با خودم صلاحیت هاشون رو نادیده بگیرم، این ظلمه به این هاست. یه لحظه دقت کنید، همون جور که اگر به خاطر فامیل بازی یه نفر بزنن یه جایی که صلاحیت نداره، این ظلمه دیگه. هم ظلمه به اون آدمه خرابش کردن، هم ظلمه به اون مردم میان که بخواد این آدم گذاشتن. یک پزشکی رئیس یه بیمارستان فوق تخصصی یه رشته ای هم هست، دست برقضا پسرش هم یک جراح فوق العاده است، اگر این پسرش رو گذاشتن بازم رئیس بیمارستان، همه پزشکا هم قبول کردن که این آدم
خبره‌ای
در تخصص خودش هست، بعد بگن نه چون باباش قبلا رئیس بیمارستان بوده الان میگن فامیل بازی شده، نذاریم یه آدم معمولی بذاریم. خب این ظلم به همون مردم نیست؟ ظلم به همون بیمارها نیست؟ آقا امیرالمومنین فرمود اگر من به خاطر نسبت فامیلی آدم با خودم، یعنی امام حسن و امام حسین، صلاحیت های اینها رو انکار کنم، هم ظلمه. همونجور که قبلا از امام شهید پرسیده بودن، گفت آقا این مسئله اصلا بحث ارث و فامیلی نیست، این بحث قانونی و شرعیه، یعنی شما باید یه سری شرایطی رو ببینید داره یا نداره. اگر کسی داشت، هر کسی که باشه این آدم صلاحیت داره، و اگر نداشت بازم هر کسی باشه نداره. این اتفاقی که افتاد من به نظرم میسه حتما یکی از معجزات مقام ولایته و البته از معجزات شاید شهادت باشه. مردم عجیب ارتباط گرفتن با این ماجرا و هیچ آرامش، از همه مهمتر اون آرامشی که خدا وعده داده به مؤمنین، انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، یعنی این مردم مؤمنی که این گونه در وسط میدان حاضر شدن، خداوند یک ایمانی بر ایمان اونها افسود، اونها آرامشی که طبیعی نیست. و حتی من میگم از اون طرفش استراب و ولوله که در جان دشمنان شیاطین انداخته، این هم خودش یک معجزه دیگر و نشانه دیگره.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم. دوستان با هم بگن که سوال بعدی رو مطرح بکنم یا اینکه بریم اتاق فرمان. بله بریم اتاق فرمان. من حالا اینم بگم بعد در خدمت دوستانم باشیم. همون شبی که نظر خبرگان مطرح شد، فکر کنم شب اولین شب قدر بود،
19ام، بله شب 19ام ماه مبارک،
19ام ماه مبارک بود که مثل همه مردم هم ما در خیابان بودیم. بعد یک آقای پیرمردی اونجا بود و دیدم فلبداهه حالا اینو گفت یا قبل فکر کرده بود بهش، همین رأی که معلوم شد. بعد مردم شعار میدادن، ایشون این شعار رو داد، برای خودم خیلی جالب بود که فرمان بده سید مجتبی فرمانده کل قوا. این شعار خیلی جالبیه. حالا گاهی وقتا توی موکب ها و خیابون گاهی باز هم مطرح میکنن، فرمان بده سید مجتبی فرمانده کل قوا، و حالا فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ایران و مقاومت سید مجتبی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ایست.
جهان سرمست عطر یار شد، بنگر نشانی را، علمداری کنه ای جان لشکر صاحب زمانی را. همه در بیعت عشقیم و هم عهد تو در این را، اگر خون است بسم الله، اگر جان است بسم الله، بسم الله. زمین از ظلم پر شد، تازه کن عهد وفا از نو، بخوان در گوش کفرستان عالم از خدا از نو، بخوان از وحده و وحده، بخوان از انجزا وعده، تبر برگیر و بت بشکن به بانگ لا شریک له، به سوزان خود ارا مأیوس کن خصم حرامی را، به لبخندی ببر از جان میهن تلخ کامی را. بیا و امتت را گرم در آغوش گیرینک، ردای رهبری را چون پدر بردوش گیرینک، بگو از ساحل امنی که در پیش است ایران را، شجاعت بخش با فریاد سرخت قوم سلمان را، خوشا بیعت میان معرکه در اوج رزم ما، شب قدر است و بیعت نامه با خون می شود امضا. یا علی مولا، جهان سرمست عطر یار شد، بنگر نشانی را، علمداری کنه ای جان لشکر صاحب زمانی را. همه در بیعت عشقیم و هم عهد تو در این را، اگر خون است بسم الله، اگر جان است بسم الله، بسم الله.
خب دوستان عزیز، بعد از ظهرتون به خیر باشه. ساعت 16:21 دقیقه است و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش برنامه پرسمان انقلاب به صورت زنده از رادیوی معارف. مهمان من هم در استودیو جناب آقای دکتر بهمنی هستن، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر، سوال دومی که پر بسامد بوده و پر تکرار بوده، مردم مطرح کردن، اینه که آقا جون، آورده ما در این جنگ تقریبا 40 روزه چی بوده؟ چه چیزایی ما به دست آوردیم؟ آیا شکست محض بوده؟ کما اینکه برخی از رسانه‌های بیگانه و معاند مطرح میکنن که ایران انرژی هسته‌ایش رو از دست داد، نمیدونم ناوگان دریاییش کلن از بین رفت، مسئولانش کلن فلان شدن، شهید شدن. واقعا آورده های ما چیه در این جنگ؟
ما تو جنگ رمضان چی به دست آوردیم؟ اولا که خب علیه ما جنگ شد، ما که جنگی شروع نکردیم که ببینیم چی به دست آورده. اون کسی باید سوال بپرسه چی به دست آوردیم که می‌خواد چیزی به دست بیاره. ما داشتیم زندگیمون رو می‌کردیم. یک شیطانی ارام ترامپ با یه خباثت غیر قابل وصفی ما حمله کرد. اون چی میخواست؟ برنامه ریزیش این بود، در طول 40 سال تحلیل کرد، بررسی کرد، در طول این چند وقتی که خودش در مسند خباثت ورزی خودش بود تحلیل کرد، کارشناساش تحلیل کردن، گفت خب آقا ما جنگ 8 ساله رو بر ایران تحمیل کردیم، ایران جمع شد، بعد اومد رئیس جمهور، قبلش رئیس جمهورش از دست داد، ایران جمع شد، بعد اومد جلوتر تو فتنه 78 کوی دانشگاه پیش اومد، با همه مصیبت هایی که بود، نفوذی که اتفاق افتاد، آشوبی که درست شد، جمع شد، بعد اومد فتنه 88 به نام تقلب اومد و یک انقلاب مخملین خیلی وحشتناکی که مشابه سازی شده بود در کشورهای مختلف انجام شده بود، تو اوکراین انقلاب نارنجی کردن، جای دیگر انقلاب های رنگی مدل تجربه شده بود، اینجور نبود که اولین بارشون باشه، با یک تجربه انباشته ای اومدن تو ایران اعمال کردن، اجرا کردن با تمام با قوای چند برابر از جاهای دیگه. اگر که 1/10 این توان و نیرو رو در هر کشوری گذاشته بودن چند بار کودتا میشد، تو ایران آوردن، بازم اینا شکست خوردن. بعد اومدن 98 تا سر ماجرای گرانی دوباره اتفاق افتاد، بعد 99، بعد بس 1401 ماجرای مهسا امینی رو پیش کشیدن، زن زندگی آزادی رو مطرح کردن، کاری که به قول خودشون میگفتن 20 سال ما روش کار کردیم. بعد شهادت آیت الله رئیسی پیش اومد، طبعاً یه خلأ قدرتی بود، امید داشتن که بتونن تو این بازی یه تأثیری ایجاد کنن. بعد نشد، اومدن 12 روزه دیگه همه برنامه ریزی حل شد، یه جنگ 12 روزه واقعی که اینا سال 2003 یک مانوری رو در آمریکا انجام دادن، شبیه سازی یک عملیات در یک جغرافیای شبیه ایران، اسم نبردن ولی اسمش رو گذاشته بودن میلینیوم چالنج، یعنی چالش هزاره. همه موقعیت‌ها شبیه ایران بدون اینکه اسم ایران برده بشه، و یکی از بهترین فرماندهان جنگ‌های نامتقارن خود آمریکا رو هم گذاشتن به اصطلاح مسئول بخش مثلا ایرانی که قرار اون به جای ایران حمله کنه، جنرال ون ریپر اگر اشتباه نکنم، اینو گذاشتم اونجا. عملیاتی بود که با یک مبلغ 250 میلیون دلاری اجرا شد و در میانه عملیات ول کرد، اصلا جنرال آمریکایی استعفا داد. چرا استعفا داد؟ چون وقتی که اینا حساب کرده بودن که ما بالاترین تکنولوژی های ماهواره‌ای رو، رصد رو، جنگ الکترونیک رو، موشک رو، نمیدونم همه اینا رو داریم، ولی تو مرحله اول اون جنرال آمریکایی که قراره مثلا شبیه ساز عملیات ایرانی انجام بده، اصلا پیغام‌هاشو با پیک موتوری میفرستاد، یه موتور میبرد کاغذی تحویل میداد. با یه سری هواپیماهای مثلا فرض کنید سمپاشی قدیمی حمله میکرد، نه با هواپیماهای قولپیکر مثلا فلان، نه با F-14 و F-15 و نمیدونم چند میلیون دلاری، بعد با قایقای کوچیک میومد. اصلا عملیات به هم ریخت. گفتن اگر این عملیات در سطح واقعی اتفاق بیفته، مثلا تو ساعت اول یا تو اندازه چند هزار کشته رو دست آمریکا میفته، عملیات متوقف کردن، گفتن آقا شما خلاف قاعده داری رفتار میکنید، این باید مانور این شکلی باشه، نه اونجور که شما عمل کردی. گفت ایرانی ها به شما قول ندادن طبق استانداردهای شما عمل کنن، ایرانی ها مدل جنگ خودشون رو دارن. گفت نه، برای اینکه جنگ خوب پیش بره شما همونجور که ما میگیم به جنگ. جنرال ون ریپر استعفا داد، گفت این یه عملیات یه رزمایش نمایشیه نه یه رزمایش علمی، اینا قبلا این کارا رو کردن، همه چی رو سنجیدن. پس اومدن تمام خلاهای یک عملیات واقعی علیه ایران رو سالها تمرین کردن و برطرفش کردن، همه چی تمام بود. اینا در طول این 40 سال به این نتیجه رسیدن هر جا ما شکست خوردیم تقصیر یک مقام معجزگونهی به نام ولایت فقیه بود. چه تو اون همایشی که توی تلاویب گرفتن سال 72-73، گفتن که آقا نمیدونم بال سخ بال سفر، جو هر کسی هر چیزی بهش رسیدن. تو نظم جهانیشون اینو کسینجر بهش رسید، گفت آقا این ولایت فقیه داره حفظ میکنه. چه اونایی که گفتن این یه فناوری بود که مثلا فرض کنید حسن هیکل خبرنگار معروف مصری میگه که این ولایت فقیه یک نظریه قدرتمندی بود که مثل این مین میمونه، مین انفجاری قدرتمند که علی ابن ابی طالب زیر پای طاغوت‌های عالم کاشت و امام خمینی تونست اینو زیر پای آمریکا منفجر کنه. اینا همه به این رسیده بودن. پس گفتن با چیکار کنیم؟ باید بریم اون علت اصلی قدرت ایران رو بزنیم. چون ما سپاه رو زدیم فایده نکرد، حاجی زاده رو زدیم فایده نکرد، سلامی رو زدیم فایده، تو یک ساعت ما بهترین های رزمی جهان رو از دست دادیم. سردار رشید آدم نبود که قاعدش قاعده ایرانی باشه، واقعا یک جنرال جهانی بود. سلیمانی هم یه آدم در سطح ملی و منطقه‌ای نبود، یه آدم بازیگر جهانی بود. رویترز 2008 تصویر 100 مرد قدرتمند جهان رو که نشون داد، حاج سردار قاسم سلیمانی نشون داد و او رو به جهان معرفی کرد و از اون وقت به سر زبان ها افتاد. ولی ما که حتی خود ما ایرانی ها نمیشناختیم دشمن او رو، انگار خدا انگار میخواست از یه جا به بعد دشمن رو وسیله معرفی اولیاش قرار بده، میگن اولیا رو خدا مخفی کرده. اینجوری شد. پس چه اتفاقی افتاد؟ اینا به این نتیجه رسیدن که اون کسی که وقتی شما سلیمانی رو میزنی بازم کار پیش میره، وقتی سلامی رو میزنی کار پیش میره، باقر رو میزنی، رشید رو میزنی، پس حاجی زاده رو میزنی که این امید یک ملت بود، با اون خنده های قشنگش آرامش میداد. گفتم پس باید من رأس قدرت رو بزنم. اینا اومدن و رهبر ما رو شهید کردن در بدترین وضعیتی که اونا فکر میکنن ما داریم. یعنی از نظر اقتصادی خب ما وضعیت خاص خودمون رو داریم، از نظر اجتماعی یه جور، از نظر فرهنگی و سیاسی یه جور، مثلا معارف و فلان. اون ماجرای مهسا امینی رو اینو پیش آورده بودن، یه تجربه داشتن تو کودتای عجیب 18 و 19 دی رو و اون همه آدمی که اینو اجیر کردن، که رسما رضا پهلوی اومد گفت که ما آدم داریم، رسما سازمان منافقین گفت که ما آدم داریم، رسما موساد اومد گفت ما کف خیابون با شما ایم. دیگه چی بگم؟ یعنی با این همه حجم از امکانات که آوردن، اینا یقین داشتن این کار با موفقیت 2000% پیش میره. اتفاقی که افتاد این بود، اینا فکر یک چیز دیگه رو نکرده بودن و این بود که این امامی که 37 سال خونه دل خورده تمام آینده رو قبلا جادهشو صاف کرده، همونجور که گفتن عالم در یه پیچ تاریخی هست. به نظر نتانیاهو گفت عالم در یه پیچ تاریخیه و تمام علائم راهنمای رانندگی این مسیر رو شخصی به نام سید علی خامنه‌ای و امام خمینی تعیین. مردم طبق تابلوهایی که او چیدن دارن پیش میرن. وقتی مردم دنیا طبق این تابلو میرن، طبیعتا مردم ما بیشتر به این تابلوها به اصطلاح عمل میکنن. خب ما چی به دست آوردیم؟ ما که قرار نبود چیزی به دست بیاریم.